카트가 없기 때문에 잘 쓰고 있어요. 나는 그냥 좀 쇼트장 이럴 수도 있고. 아주 일하지. 네, 그렇죠. و جو علت نفوس ها ایزن الالام و الاجا اندل آفات اندل آفات الارضیت الابدان ها یعنی برای نفوس حیوانات از جمله انسان درد و رنج قرار داده شده وقتی که آفات عارض بدنش میشه وقتی آفات عارض بدن میشه نفوس احساس درد و رنج میکنن و علت این احساس هم اینه که لتحرز النفوس على حفظ الابدان من الافات الى اجل معلوم که لتحرز النفوس ضمیرش برمیگرده به آلام من الافات و الى اجل معلوم متعلق به حفظه تا اینکه این آلام نفوس را وادار کنن به اینکه ابدان رو من الافات حفظ کنن و این حفظم تا اجل معلوم تا وقتی است که اون باقیه وقتی اون تموم شد حفظم دیگه تموم میشه. حکمت مشرقیت دعایه در قرآن آمده که بینشون تنافی نیست ولی ممکنه بعضی ها بینشون تنافی حس کنن. ما فرض رو بر این میذاریم که بینشون تنافی هست و جواب میدیم و تنافی رو حل میکنه. ابتدا اشاره میکنیم که بین این دعای تنافی نیست، بعد هم با فرض این که تنافی بینشون هست شروع میکنیم به رفع تنافی. یکی از دعای اینه لهم رزق و همفی ها بکرتن و عشی ها، که صبح و شب رزقشون میرسه در بهشت. یه آیه دیگه این است که اکله ها دائمان، نه صبح و شب بلکه دائما اینها میتونن بخورن و دائما مثلا مشغول ارتزاق هستن. پس یه آیه میگه در بهشت اکل دائمیست و یه آیه دیگه میگه صبح و شبه، یعنی دو وعده است. خب اینا تقریبا ظاهرش به نظر میسته که با هم منافات داره. یکی میگه در دو وعده به اهل بهشت قضا میرسه، یکی میگه دائما قضا میرسه. اولا میخوام ثابت کنیم که بین این دوتا تنافی نیست. ثانیا بر فرضی که تنافی باشه میخوام رفع تنافی کنیم. اما بیان این که بینشون تنافی نیست سه قول گفته شده. یکی این که گفتن آیه اول لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا مربوط به عالم برزخه و فیها برمیگرده به جنت برزخی، یعنی در برزخ صبح و شب که دو وعده باشه به اینها قضا میدیم. اما آیه دوم اکله ها دائمون مربوط به قیامته و ضمیرش هم برمیگرده به جنت قیامت، اکل اون دائمیست. خب وقتی مربوط به دو عالم باشد این دعایه تنافی بینشون نیست. قول دوم اینه که لهم رزق و هم فیها بکرتن و عشیان، اکل رو بیان میکنه که اینها صبح و شب میخورند، غذا میخورند، یک بار صبح یک بار شب. اکلها دائمون اکل رو بیان نمیکنه چون اکل و اکل فرق داره. اکل یعنی مایوکل، یعنی غذا. هر دو آیه مربوط به بهشت قیامته ولی آیه اول میگه که اکلشون در صبح و شبه، آیه دوم میگه اکلشون دائمیست. اکل یعنی مایوکل، یعنی غذا همیشه در اختیارشون هست، هیچ وقت تموم شدنی نیست، نه اینکه اونا دائما مشغول خوردنن. اکلشون همیشه حاضره، یعنی مایوکل همیشه حاضره، منتها اکلشون صبح و شب. خب این ترتیب هم با تنافی بین دعایه نیست. قول سوم اینه که باز هر آیه مربوط به بهشت قیامت هست اما آیه اول کنایه است. آیه اول که میگه لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، یعنی اینا شب و روز میخورن، صبح و شب میخورن، یعنی همش میخورن، السلام، همش قضا میخورن. این معنی کنایه داره و در فارسی هم گفته میشه فلانی صبح و شب این کارو میکنه، یعنی همیشه این کارو میکنه. اصلا رزقون فیها بکرت وحشیان همون معنای دوام رو میرسونه، منتها به لفظ کنایه. و کلها دائمون هم دوام رو میرسونه و لفظ صریح. پس فرقی بین آیتین نیست و هر دو آیه با هم سازگارن و تنافی بینشون نیست. این بنابراین که تنافی رو بین دعای قبول نکنیم. حالا اگر تنافی رو بین دعای قبول کردیم، به ظاهر دعای عقد کردیم، توجیه ملا صدرا شروع میشه. ملا صدرا توجیه رو بنابر فرض این که تنافی بین دعای باشه ارائه میده. توجیه ایشون اینه که ما مشغول بلعیدن قضا میشیم، این رو اصطلاحاً اکل نمیگن، این پر کردن معده است، اکل نیست. اگرچه در عرف رایج شده که اینو خوردن میگن، یعنی این در لسان فلسفه اکل نیست، این در لسان فلسفه پر کردن معده است. اکل وقتی شروع میشه که معده پر بشه، قوه هاضمه به کار بیفته، این قضا رو به اون صورت کیلوس و کیموس در بیاره، بعدم جذب اعضای محتاج بشه و بعدم التصاق بشه به اجزای محتاج و اونها ترمیم بشن. خب وقتی قضا وارد معده میشه دائما این فعل و انفعال انجام میگیره، یعنی لحظه قوه قاضیه فارغ نیست، همیشه مشغول این کاره، همیشه داره قسمتی رو هضم میکنه، قسمتی رو جذب میکنه، قسمتی رو التصاق میکنه، مقداری رو از بدن رو که تحلیل رفته ترمیم میکنه، دائما در حال ترمیم کردنه. پس اکل همیشه دائمیه، در دنیا هم دائمیه، اختصاص به آخرت نداره. و پر کردن معده گاه گاهی اتفاق میفته. پس آیه ای که میگه صبح و شب مثلا رزقشون میرسه، این آیه میگه که صبح و شب اختزان میکنن، یعنی اون قضا رو در معده انبار میکنن. آیه که میگه اکلها دائمون، یعنی دائما خوردن حاصله، یعنی دائما این جذب و التیام بدن حاصله. پس بازم منافاتی بینشون نیست، بازم منافات بین دعای نیست، چون که اصل لسان فلسفه همیشه دائمی، چه در دنیا باشه، چه در آخرت باشه، چه در بهشت باشه، چه در جهنم باشه، همه جا اصل دائمیست. مگه میشه بدن لحظه ای آروم باشه و قسمتی از تحلیل رفته خودشو ترمیم نکنه، قضا رو برای ترمیم به کار نبره؟ اگر یک لحظه بخواد قضا رو برای ترمیم به کار نبره، بدن از ذهن میره و اون حکمتی که برای ساختن بدن و همچنین برای بقای بدن قرار داده شده، اون حکمت منتفی میشه. چون حکمت اینطوره که بدن رشد کنه و مرکب نفس بشه، سلام علیکم، نفس از این بدن استفاده کنه. خب اگر بخوان این مرکب رو از بین ببرن، اون حکمتی که به خاطرش این بدن آفریده شده، اون حکمت از بین میره. برای اینکه اون حکمت باشه، چه در دنیا باشه چه در آخرت باشه، باید عقل دائمی باشه. دوام عقل هم به همون معناست که هر چیزی، نه دوام عقلی دائما مشغول بلعیدنی، دائما مشغول بلعیدن نیستیم، ولی دائما مشغول خوردنیم. خوردن به معنای فلسفی یعنی جذب غذا به سمت اعضای تحلیل رفته بدن برای ترمیم شدن. این دائما داره صورت میگیره، یه سلول از بین میره، فوراً باید سلولی جانشینش بشه و این جانشین شدن دائما اون داره از بین میره، دائما این داره جانشین میشه. دائما بدن دائما ذوبان و دائما تحلل و قاضی هم دائما ترمیم میکنه. خب وقتی هم که معده خالی شد، باز قاضی بیکار نمیشینه، از ذخایر بدن جدا میکنه، ازا دل شروع میکنه به ضعف رفتن. این قاضی ها که داره میکنه، از بدن داره میکنه، صرف بقیه جاهای دیگه بدن میکنه. وقتی گرسنگی احساس میشه، شخص به صورت طبیعی با سرعت به سمت غذا میره، دوباره اون خزینه رو پر میکنه، آماده میکنه برای تصرف قاضی. هرچند این دائما قاضی مشغوله، اگه خزینه پر باشه از خزینه، اگر پر نباشه از بقیه بدن میکنه. پس اکل همیشه دائمه، حتی در دنیا، اختصاص به آخرت هم نداره. حکمتون مشرقیتون، قد ورد فی الکتاب الالهی درباره اهل نشأه آخرت لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، صبح و شب، و رزقون خاصون فی وقت معلوم. این رزق خاصی که در وقت معلوم داده میشه، این رزق خاصی بهشون داده میشه، مثلا به هر کسی شاید داده نشه یا به هر کی داده میشه رزق خاص. اون رزق عام رو آیه بعدی اشاره میکنه، رزق عامی که همیشه مشغولن، همیشه ازش استفاده میکنن. و هازا لا ینافی، این رزق خاص که صبح و شب میرسه، من در بیانم گفتم که صبح و شب خزینه رو پر میکنن، نه مصنف اینو نگفته، مصنف گفته صبح و شب بهشون رزق خاص میرسه و شبانه روز و دائما اون رزق عام رو مصرف میکنن. اون رزق، این آیه دوم درباره رزق عامه که دائما مشغول استفاده از او هستن. و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، مربوط به رزق خاصه که رزق خاص داره، هر چی هست در صبح و شب بهشون میدن. و هازا، این که رزق خاص در صبح و شب داده میشه، منافات با قول دیگر خدا که فرموده اکله ها دائمون نداره، زیرا این اکله ها دائمون مربوط به رزق خاص نیست. کما هو معلوم عند طبیعیین، که در نزد طبیعیین معلومه که عش همیشه باید دائمی باشه. اون اختزان قضا در معده است که گاهگاهی اتفاق میفته، خود عش گاهگاهی اتفاق نمیفته، عش دائمیه. اون چه که در نزد طبیعیین معلومه عبارت از اینه که ان الانسان اذا اکل الطعام حتی یشبع، اذا اکل الطعام حتی یشبع، یعنی معده رو پر کنه تا دیگه احتیاج پیدا نکنه، تا دیگه شهوت و اقتضای غذا در خودش نبینه. فذلک لیس بقضاء ولا عشر علی الحقیقه، این غذا نیست، غذای بالقوه است، غذای بالفعل اون وقتی است که جذب شروع میشه، و عشر هم نیست علی الحقیقه، حقیقتا این رو عشر نمیشه گفت. انما هو کالجاب الجامع للمال فی خزائنه و هی المعده. جابی به معنای جبایت کننده، جبایت یعنی جمع‌آوری. پس جابی با جامع یکیه، میگن مثلا خراج مملکت رو جبایت کرد، زکات رو جبایت کرد، این جمع‌آوری کرد. حالا اینجا هم جابی معنی جامعه، با جامعه فرق نمی کنه. کالجابی الجامع للمال، هو یعنی کسی که داره میخوره و غذا رو در معده قرار میده، این مثل کسیست که مال رو در خزائن خودش جمع میکنه. و خزائن در اینجا معده است، در بحث ما خزائن معده است، مال رو، غذا رو در او جمع میکنه، اونم غذای بالقوه رو. فاذا اختزنت ما فیها و رفعت یده، وقتی اختزان کرد آنچه را که در معده باید اختزان بکنه و دست از غذا خوردن ظاهری کشید، از این به بعد دیگه غذا خوردن حقیقی شروع میشه. فهینه ازن یتولیها، یتولیها زمینش من بیده به قضا، قضای بالقوه به عهده میگیرد این قضا را طبیعت به تدویر، یعنی تدویر خود، طبیعت تدویر خودشون رو این قضا پیاده میکنه. از این به بعد دیگه قد طبیعت که همون قوه قاضی است، تدویر خودشون رو این قضا پیاده میکنه، این شروع میکنه به فعل و انفعالاتی که لازم انجام بشه، فعل و انفعالات و بعدم جذب و بعدم دیگه الساق به بدن. و توهیلها من حال الى حال، و متحول میکند این قضا رو از حالی به حالی. و تقذل بدن به حافی کل نفس، تقضیه میکند بدن رو به وسیله این قضا، فی کل نفس یعنی فی کل لحظه، لحظه به لحظه تقضیه میکنه. پس کارش از کار قاضیه و همون تدبیر که تدبیر کردن ازش به طبیعت، حالا قاضیه و تمام حواشی خودش که همه رو مجموعا بگیم طبیعت، این کارش بعد از اینکه اختزان در معده تمام شد تازه شروع میشه، کار این شروع میشه. کارش اینه که غذا رو از حالی به حالی متحول میکنه و بعدم بدنی رو که تحلیل رفته با این غذا تغذیه میکنه، و این کار فی کل نفسن انجام میشه، یعنی فی کل لحظاتن انجام میشه، دائما انجام میگیره. فهوه، پس این بدن یا این شخص یا این انسان، فرق نمی کنه، زمین رو برمیدیم به انسان چون بدنی نداشتیم و براد برمیدیم به انسان. فهو لا یزال فی قضاء، دائما داره قضا میخوره، فی قضاء دائم. و لولا ذلک لبطلت الحکمت فی ترتیب نشأة کل متقض و الله حکیم. این لبطلت الحکمه اشاره به یه قیاس داره، یک مقدمش اینه که لبطلت الحکمه فی ترتیب نشأت کل متغزل، یه مقدمه دیگه اینه که والله حکیم. اگر نباشد دوام قضا فی کل نفسین، حکمتی که در هر حکمتی که فی ترتیب نشأت کل متغزل حاصله باطل میشد. یعنی نشأه و نشب هر متقضی رو خدا جوری مرتب کرده و جوری آماده ساخته، حکمت رو هم در این قرار داده که بدن رشد بکنه و تا الی اجل معلوم باقی بمونه. اگر نباشد دوام تغذیه فی کل نفسین، این حکمت باطل میشه. یعنی دیگه لازم میاد که بدن از ذهن بره، در حالی که والله حکیمون، خدا حکیمه و به حکمت عمل میکنه، و چون به حکمت عمل کرد میکنه، بدنی رو که برای این کار ساخته معطل نمیکنه، بدنی رو که برای رشد ساخته وسائل رشد رو در اختیارش قرار میده. یکی از وسائل رشد اکل دائمی است، پس این بدن باید دائما در حال عشق باشه تا رشد بکنه و اون تحلیل رفته هاش ترمیم بشه. این تا وقتی است که خزانه پره، اون تا وقتی که خزانه پره اون طبیعت هم مشغول فعالیت. وقتی خزانه خالی شد، تا شخص این خزانه رو مجدد پر نکنه طبیعت بیکار نمیشینه، از بقیه بدن غذای خودش رو تأمین میکنه. ولی اگر شروع کرد شخص گرسنگی احساسی از خزینه رو پر کرد، دوباره کار به همون صورت قبلی ادامه پیدا میکنه. فاذا خلت الخزانه، یعنی همون خزانه که در اینجا میده، حر که به طبع الجابی الى تحصیل ما یملعها به، تحریک میشود به صورت طبیعی، تحریک میشه نه به صورت ارادی، یعنی همون گرسنگی احساس میشه. الجابی، اون شخصی که غذا رو قبلا جمع کرده بود در معده خودش، دو مرتبه تحریک می شود به این که تحصیل کند مایم لعل معده رو به اون چیز، چیزی که به وسیله اون معده رو پر کنه. وقتی معده رو پر شد، دوباره طبیعت اون کار قبلی رو اثر می گیره. و لا یزال الامرها کذا ابدا، دائما این وضع ادامه پیدا می کنه. فهازا صورت القضای فی کل نفسن، چه در دنیا چه در آخرت. پس این اکلاها دارون اختصاص به آخرت نداره، در دنیا این وضع هست. البته اون توجیهی که عرض کردیم برای اکلاها دارون که اکل یعنی مای اکل، این ظاهره نفرش بهتره، چون این اکلاها دائمون داره امتیاز بهشت نسبت به دنیا میگه. ایشون با این توجیهی که الان کرد، دنیا آخرت یکی کرد، خیلی امتیاز برای بهشت نشد. اما اگر اکل برای مایوکل بگیریم، یعنی مایوکلش دائمیه، شما هیچ وقت نگران این نیستید که یه وقت قضا تموم بشه، خرجیمون تموم بشه، فردا نداشته باشیم بخوریم، همیشه اکل در دستتون هست. اصلا این نگرانی برای اهل بهشت نیست. در حالی که در دنیا نگرانی هست، پول دارم نگرانه که مبادا یه وقتی آذوقه در بیرون پیدا نشه، من پول دارم برم بیرون شاید پیدا نکنه، ولی این نگرانی بله همین دیگه، ظاهرش همینه که هرچی آدم اکل اول بحثش هست تشی نداشتید، سه تا توجیه برای آیه کردید، یکیش همین بود. این توجیه دوم بود که هرچی آدم این توجیه دوم مرز میکنه، توجیه خوبی بود که بهتر از توجیه مولا صدرا بود. ولی خب مولا صدرا توجیهش توجیه طبیعی و فلسفیه. خب این اختصاص به اهل بهشت نداره، این وضع اکلها دائمون اختصاص به اهل بهشت نداره، همونطور که اختصاص به دنیا نداشت، در آخرت هم اختصاص به بهشتی ها نداره. جهنمی هم اینطوری هست، جهنمی هم دائما مشغول خوردن هست، چون بدنشون احتیاج داره به این که ترمیم بشه تا دوباره آتیش رو تحمل کنه، بلکه بدن اونا بیشتر احتیاج به ترمیم داره، چون اونا بیشتر بدنشون تحلیل میده برای اثر فشار آتش و چیزهای دیگر، پس اونا هم احتیاج دارن و اونا مکل دائمی دارن. منتها تفاوتی که بین اهل بهشت جهنم هست اینه که اهل جهنم انجوئن و آتشن میخورن و میاشامن، یعنی احساس گرسنگی میکنن، احساس تشنگی میکنن، بعد میخورن و میاشامن، ولی احساسشون باز برطرف نمیشه، دائما در حال رنجن. پس خوردن و آشامیدنشون برای فرونشوندن این رنجه، نه برای لذت بردن، برای اینکه این رنج رو از من ببرن. اما بهشتی ها احساس گرسنگی تشنگی نمی کنن، غذا خوردنشون صرفا برای لذته، اونا از غذا لذت میبرن، اینا از غذا میخوان دفع رنج بکنن که بعدم نمیتونن، چون آبی که برای رفع آتش میخوره چنان سوزانی که آتشش رو بیشتر میکنه، پس اون رفع آتش نمیکنه. ولی بالاخره منظور اینه که اون انجو ان و آتش شروع میکنه، این بهشتیه بدون جو آتش شروع میکنه، ولی هر دوشون و کلشون دائمی است. و کذال جهل النار وصفهم الله بالعجل و شرب علی هذا الحد، یعنی اونام دائما میخورند و میآشامند. الا انها، یعنی نار، دار و بلا این، فیاکولون اون اهل نار و یشربون اون اهل نار انجوع و عطش، در حالی که اهل الجنه یاکولون و یشربون عن شهوت و لذت، طبق خواستشون به خاطر لذتشون میخورن، به خاطر خواست و لذتشون میخورن، نه به خاطر جوع عطش، در حالی که اهل جهنم به خاطر جوع عطش میخورن. فاین نهم مایت اولون، که عبارت سنگینیه، بعد از خارج عرض بکنم که این عبارت خیلی به هم ریخته است، احتمال میدادم که چیزی ازش افتاده باشه، چیزی در این زیاد شده باشه که اون چاپ قدیم هم بیدم همین بود. اون فرماد که اهل بهشت زمان خالی شدن معده رو میدونن و وسیله پر کردن معده رو در اختیار دارن، لذا اصلا احساس نگرانی ندارن، میدونن این زمانی که باید دو مرتبه مشغول بشن معده رو پر کنن کیه. اکل دائمیه، دائما بدن مشغول فعالیته، ولی پر کردن خزینه دائمی نیست. اینا میدونن که باید کی خزینه رو پر کنن تا آتش و جو براشون پیش نیاد، و اگر بخوان بخورن حتما با لذت بخورن، حتما ان شهوتن بخورن، ان لذتن بخورن، ان جوهن و عطشن نخورن. اهل نار اینو تشخیص نمیدن، اگر هم یه وقتی اتفاقا سیر بشن، حالا مثلا اگر یه وقت هم اتفاقا سیر شدن، چون نمیدونن دو مرتبه کی باید غذا بخورن، گرسنگی برشون عارض میشه، فشار میاره، اون وقت دوباره میرن سراغ غذا، مثل ما در دنیا که نمیدونیم که معده خالی میشه، گرسنگی که فشار آورد دیدیم دوباره. اما اهل بهشت اینطور نیستن، اهل بهشت میدونه که کی این معده خالی میشه و کی احتیاج به غذا، از زود غذا رو پر میکنه تا اینکه اون آتش پیش نیاد، تا اینکه اون جو پیش نیاد. این فإنهم تعلیل است برای اینکه اهل الجنت یأکلون و یشربون عن شهوت و لذت لا عن جوع و آتش. تعلیل برای اینه چرا احساس گرسنگی نمیکنن و احساس تشنگی، علتش اینه که اینا میدونن که کی معده خالی میشه و بعد دوباره پر بشه. فإنهم ما يتناولون الشيء المسمى غذاء الا عن علم بان الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرق ما كان مختزنا فيه فصار الى الطبيعه بما يدبره. ما يتناولون نافیه است، لذا پشتش الا آمده. كان الاختزان تامه، یعنی تحقق. فإنهم ما يتناولون، اهل بهشت تناول نمی کنن، عقد نمی کنن، دریافت نمی کنن، یا نمی خورند. خوردن بنابرای نظر ایشون به معنای اون خوردن طبیعیه، لذا لا يتناولون به معنای خوردن نمی گیریم، یعنی دریافت غذا در معده، دریافت غذا در معده نمی دریافت نمی کنن چیزی رو که غذا نامیده می شود الا از علم به، یعنی از طریق علم به اینکه، الا با علم به اینکه زمانی که کان الاختزان و فیه، تحقق الاختزان و فیه، قد فرق ما کان مختزنن فیه. ضمیر فرقه به زمان بر نمی گرده و مشکل عبارت همینه که زمان رو اسم این نقرار داده، ضمیری که در خبر ضمیر به این اسم بر نمی گردنه. چرا؟ البته فیه رو بر می گردنه، چرا خیلی خوب نیست. قد فرق فاعلش ما کان مختزنن فیه، خالی شد زمانی که اختزان در او تحقق گرفت، خالی شد اون چه که مختزن بود فیه در اون زمان، یعنی در اون معده، عرض میکنم عبارت خیلی به نظر میرسه که ایراد داره، علی حال به این صورت آمده دیگه کارش نمیشه کرد مگر در خطی ها نسخه عوض غیر از این باشه. الا عن علم به ان زمانی که کان الاختزان فی، یعنی تحقق الاختزان فی، قد فرق ما کان مختزنا فی، تمام شد آنچه که در او مختزن شده، مختزن رو میفهمه تمام شد، لذا فسار الى طبیعه به ما یدبره، این اهل بهشت سرعت میکند به طبیعت، یعنی در اختیار به سرعت در اختیار طبیعت قرار میدهد، به ما یدبره یعنی چیزی رو که این طبیعت باید تذیرش کند، این قضا رو، قضا رو به سرعت در اختیار طبیعت قرار میده، فسار اهل طبیعه، یعنی این انسان بهشتی سرعت میکند به سمت طبیعت، یعنی سریعا به طبیعت میرساند، چی رو میرساند؟ به ما یدر به روح، اون چراشه این طبیعت باید تدویرش کند، یعنی قضا رو، قضا رو زود در اختیار طبیعت میذاره قبل از اینکه طبیعت با احساس گرسنگی و تشنگی به این شخص اعلام کنه که من محتاج قضا، قبل از اعلام با سرعت قضا رو در اختیارش میزنه. فلا یزال این اهل بهشت فی لذت و نعیم، چون احساس گرسنگی نمی کنه، لا یخرج الطبیعه الا طلب و حاجت، طبیعت دیگه به سمت طلب و حاجت نمیره، هم طبیعت هرچی هست در اختیارشه، هم میدونه که همیشه قضا آماده است، هم میدونه قضا آماده است، هم هر وقت که بخواد این طبیعت هر وقت بخواد میده خالی بشه دوباره تأمینش میکنه. للکشف الذی هم علیه، به خاطر اون علمی که این اهل بهشت بر او هستن، یعنی دارن، به خاطر این که علم دارن، علم دارن به این که دائما قضا در اختیارشون هست، هیچ وقت بی قضا نمیمونن، علم هم دارن دائما که این قضا لازمه دو مرتبه در معده وارد بشه، چون علم دارن هرگز نه اضطراب ناداری براشون پیش میاد، نه فشار طبیعت در اثر گرسنگی و تشنگی براشون حاصل میشه. به خلاف اهل نار، فانهم فی حجاب عن هذا، اینا نمیدونن که اولا قضا در اختیارشون است، ثانیا نمیدونن که کی طبیعتشون احتیاج به قضا پیدا میکنه که در اختیارش قرار بدن. فیتعلمون دائما، دائما رنج میبرن، و یجوعون و یزمعون، گرسنه میشن، تشنه میشن. خب تموم شد. فلا لذت الا العلم ولا علم الا الجهل، ایشون نتیجه میگیره آخر، میگه اگر دقت کردی اون اهل بهشتی که داره لذت میبره به خاطر اینکه عالمه، چون عالمه به اینکه قضا در اختیارش هست و عالمه به اینکه کی باید قضا رو استفاده کنه، هیچ وقت لذتش تموم میشه. اما اهل نار جاهله، نمیدونه قضا در اختیارش هست و نمیدونه کی ازش استفاده کنه، رنج او در واقع به خاطر جهلشه، و الا قضا در اختیار اونم هست، در اختیار بهشتی هم هست. فلا لذت الا العلم ولا علم الا الجهل و تحت هذا سر الاشراق الثالث. بله الا العلم، لل علم نداریم، الا العلم، خراب خوندید عبارتو که مقصود من اینجور معنی میکنم، فلا لذت الا العلم، نه فلا لذت الا للعلم، عبارت نگاه کنی کسی؟ یعنی اصلا خود اون علم لذته براشون، بله خود علم براشون لذته، خود جهل براشون زنجه، یعنی قضا که برای هر دو یکیه، قضا برای هر دو در اختیار هست، قضا رو هر دو هم میتونن تو معده‌شون اختزان کنن، منتها این عالم لذت میبره، اون جاهل رنج میبره، پس در واقع قضا نیست که لذت و رنج میده، اون علم و جهله که لذت و رنج میده. اگر اون جهنمی هم عالم بود رنج نمی برد، بهشتی جاهل بود لذت نمی برد، پس معلوم میشه که منشأ لذت علم، منشأ علم هم جهله. تحت هازا سرون، اگر سره که باید ندونیم دیگه، و اگر هم کشفش کنیم دیگه سر به سر بودن واقعی نمیمونه، پس بهتره که ازش بگذاریم. بله سره که در اینجا اشاره میکنه به همون مباحث علم و جهله، اشاره داره به مباحث علم و جهل که قوت علم و مشکلی جهل، اعتقاد صحیحی که این در دنیا به دست آورده در آخرت براش به صورت علم لذت بخش میشه، جهلی که این کافر به اون واقع داشته، جهل مرکب، باعث رنج او و باعث ادامه جهل او در آخرت میشه. حالا سر رو به هر صورت میشه معناش از چون شکرت تحت آده سر رو هرچی به ذره تو رسید میتونید بگید فابرگی تو نوشته با این قطاع عذاب برای بعضی ها منافات نداریشون سر رو اینطوری فهمیده. بعضی جاها روشنه که ایشون وقت میگه تحت آده سر رو به کجا اشاره میکنه، بعضی جاها که روشن نیست خب آدم هر جور که به نظرش رسید طبق قواعد توجیه میکنه، مثل فتح عمله هایی که تو مکاسب و جاهای دیگه هست که میبینید همه توجیه میشه. یه استاد میبینید یه فتح عمله یه جور معنا میکنه، یکی دیگه جور دیگه معنا میکنه، هر دو هم درست. قوای نباتی رو استیفا میکنه دارای دو قوه جدید میشه، یکی قوه محرکه یکی قوه مدرکه. عمل محرکه تقسیم شد به باعث و فاعله که توضیحش با تمام اونچه که لازم دیدیم گذشت. اما مدرکه الان میخوام شروع کنیم. اما مدرکه به دو قسم ظاهر و باطن تقسیم میشه. مدرکه ظاهره داریم که 5 تاست، مدرکه باطن هم داریم که اونم 5 تاست. اون ظاهرها خیلی حرف ندارن، باطنها حرفشون بیشتره. در این اشراق ششون ما بحث رو در ظاهرها طرح می کنیم و در اشراق هفتم به مدارک باطنه می پردازیم و مدارک باطنه رو زیاد طولش می دیم که بعد از اینکه تموم شد وارد تکبر انسان بشیم. ظاهرها خیلی عرض کردن بحثی نداره. اولا باید این مطلب رو بدونیم که چرا خدا این مدارک رو در انسان و حیوان قرار داد. می فرمایند به خاطر اینکه بین خوبی و بدی، بین ملائم و منافق، بین نافع و ضار تشخیص بده به وسیله این قوای مدرکه و بعدم نسبت به نافع اقدام کنه، از مضر را فرار کنه. به خاطر اینکه بتونه تا اجل معلوم بدنش رو محفوظ نگه داره، این قوای ادراکی به او داده شده که برای حفظ بدنش که از طریق جذب منافع که از طریق دفع مضار اقدام کنه. حواس ظاهره که مشهورند و ظاهرند و همه میدونن دیگه گفتن نداره. ایشون میفرماد که از همه مهمتر تو این 5 تا سمع و بصره. سمع و بصر در بین این 5 حاسه مهم است و به همین جهت هم میبینید که موجودات عالی رو سمیع و بصیر میگن اما شام و لامس و ذائق نمیگن، چون اینا مراتب پست حیوانیه. مراتب پست حیوانی رو به اون عالی ها نسبت نمیدن، اما سمع و بصر مراتب عالیه، اگرچه جزء حواسه ولی جزء حواسیه که نزدیک است به این که مجرد شود. بعد میفرماد بصر باز از سمع مهمتره. البته اختلافه بین علما که سمع مهمتره یا بصر. بعضی گفتن بصر مهمتره چون میبینید که اینقدر تجرد داره، اینقدر از سامعه تجربش بیشتره که از دور هم یعنی شیء دور رو هم جذب میکنه، به شیء دور هم تعلق میگیره، به نزدیک هم تعلق میگیره، به دور هم تعلق میگیره. اما سامعه اینطور نیست. سامعه باید تموج جوابش برسه تا اینکه او تحویل بگیره، صوت رو تحویل بگیره. اما بصر اینطور نیست، از دور هم تشخیصه. بله نور باید برسه ولی دیدنی ها نه، دیدنی ها از دور لازم نیست دیدنی ها به بصر برسه. نور چرا؟ نور شرط دیدنه. نور شرط دیدنه باید همه جا باشه ولی خود امری که دیده میشه لازم نیست به بصر تماس پیدا کنه. در یه فاصله محدودی میتونه ببینه اما سامعه اینطور نیست. سامعه با تماس میبینه، میشنوه. ذائقه با نفوذ ذوق میکنه، با نفوذ یعنی تماس شدید که با قول ابن سینا باید نفوذ کند اون آبی که مزه طعام رو، اون آب دهن که مزه طعام رو گرفته باید در پرزهای زبان نفوذ کنه تا ذائقه تشخیص بده. لامسه با تماس، سامعه با تماس، ذائقه هم شامه هم با تماس. البته در شامه قول مخالفی هم وجود داره که احتیاج به تماس نداره. که بعضی ها گفتن مثلا از راه دور هم انسان ممکنه بویی رو که در اون فاصله هست حس کنه و فاصله خیلی دور، اما بعضی گفتن نباید ذرات برسه ببینی، یا اگر ذرات نرسید کیفیت راهه باید در هوا پخش میشه که به وسیله هوا ببینی برسه. حالا بگذاریم، سه تا قول در شام هست داشتن از میشه که بسر رو بعضی گفتن اشرف، بعضی گفتن سامعه اشرفه، چون اگر کسی سامعه نداشته باشه تقریبا دریافتی از علم نداره، هرچی بهش گفته بشه براش کتاب خونده بشه نمیفهمه، که از اول چی بیسواده، کتاب هم که میخواد بخونه از اول چطوری بفهمه که این کتاب چیه، چشمش میبینه اما نمیتونه خطا رو بخونه، باید بالاخره یه استادی بهش حرفی بزنه او بشنوه یاد بگیره، اگر نمیشنوه هیچ یاد نمیشه، اما انسان کور چرا یاد میگیره؟ خیلی از انسانهای کور هستن براشون چیز خونده میشه بهشون گفته میشه یاد میگیره. پس سامعه مهمتره، چون نبودش خیلی مضره و اما نبود چشم خیلی مضره. یا گفتن که سامعه وقتی نباشه یه قوه دیگر رو وزن میبره، اما واسطه اگه نباشه فقط خودش نیست، سامعه اگر نباشه قوه تکلم وزن میبره. انسان هایی که کرن لالن هستن، چرا؟ چون از اول نشنیده زبانی میشه، نشنیده که یاد بگیره، اینا که لالن کرن در واقع، این اگر گوشش باز بشه حرفا رو بشنوه یاد میگیره، خب میتونه حرف بزنه، انسان متکلمه میتونه حرف بزنه، اینی که اونی لاله حتما کر بوده که نفس شده، مگر اینکه فرض کنید زبانش آسیبی دیده باشه، حرف دیگه است، زبانش بریده باشه آسیبی دیده باشه، ولی همینطور طبیعی این آدم کر بوده که نتونه حرف بزنه چون نشنیده حرفی رو که یاد بگیره. پس سامعه بهتر، خلاصه طرفین دلیل دارن، یکی میگه سامعه بهتره، یکی میگه فاصله بهتره، حالا هر کدوم بهتره کاری نداره. علیش را بستاده ثم خلق الله للحیوان قوا اخرى ادراکیه، قوای ادراکی براش خلق کرد، که اینها عبارتن من الحواس ظاهره و غیره ها، این غیر ظاهره، غیر حواس ظاهره، هم حواس ظاهره رو خدا خلق کرده هم حواس غیر ظاهره رو. چرا این حواس خدا به حیوانات داده؟ لیمیز الملای معل منافذ و نافع انزار، اونی که با طبش میسازه و اونی که نمیسازه تشخیص بده، اونی که به دردش میخوره و اونی که بهش آسیب میرسونه جدا کنه. فیت لوب احد و بله غیر های نباته نخیر عقل، نه عقل جز مدارک باطنی نیست، یعنی ما بحثمون در حیوانه، اصلا عقل بحث نیست، در تکبر انسان که وارد شدیم بحث عقل رو بحث میکنیم، الان در اینجا بحثمون در تکبر حیوانه، در تکبر حیوان اصلا عقل مطرح نیست، مدارک باطنه رو بعدا میخونیم. بله باشه، الان بحثمون در تکبر حیوان به مقام حیوانانه، حتی اگر انسان هم مطرحه به عنوان حیوانیت مطرحه، به عنوان انسانیت مطرح نیست، بحثمون در انسان در اینجا نیست. بله انسان رو هم شامل میشه این حیوان، ولی انسان رو به معنه و حیوانون شامل میشه، نه به معنه و انسان، به معنه و انسان رو انشالله بعدا خواهیم گفت. بحثمون در انسان از صفحه 199 شروع میشه تا صفحه 199 تقریبا 7-8 صفحه بحثمون در حیوانه، هنوز بحثمون در حیوانه، در قوه مدرکه ظاهره و بیشترش در قوه مدرکه باطنه. فیطلب احدهما بالشهوه و یهرب عن الاخر بالغضب، ملائم رو و نافع رو از منافع و زار تشخیص بده تا طلب کند یکی از این دوتا رو با قوه شهوانیه خودش، یعنی ملایم و نافع رو طلب کند با قوه شهوانیه و فرار کند از دیگری، یعنی از منافع و زار به وسیله قوه غضبیه، که در جلسه گذشته توضیح دادیم که این دوتا قوه گذاشته شدن برای جذب و دفع. حالا اینم باید اولا تمیز بده که چه چیزی لازم و دفعه، چه چیزی لازم و جلبه، که اون لازم و جلب و طلب کنه، لازم و دفع هم ازش فرار کنه. چرا خدا این قوا رو خلق کرد. این رحمتا من الله علی عبادهی که غلط رحمتون نوشته شده، رحمتا مفعول الله هست برای خلق الله للحیوان قوا اخرى ادراکیه. چرا خدا این قوای ادراکیه رو خلق کرد؟ رحمتا من الله علی عباده، به خاطر اینکه خواست بر بندگان خودش اهم از انسان و حیوان ترحم کنه که اینها بتونن مدتی که براشون قرار داده شده بدنشون رو حفظ کنن. وحیه یعنی این حواس منقطع مسئل ظاهرت مشهورت. مشهور دو معنا میتونه داشته باشه، مشهور یعنی متداول بین مردم همه میشناسنش، یا مشهور به معنای ظاهر آشکار. اینا میشه ظاهرت مشهورت که این بهتره، چون پشترش یکی دیگه داره باطلت مستورت. این مشهور در مقابل مستوره قرار داده بشه. مشهور یعنی آشکار، نه مشهور یعنی شناخته شده پیش همه. البته اونم ببین نداره. بله؟ حالا که مشهوره گفته دیگه، حالا که مشهوره گفته بعد یه جور معناش کنیم که مستوره جور در بیاد. و معناش هم درسته، مشهوره من شهر از طلاح یعنی زهر از طلاح، شهره یعنی مشهور یعنی ظاهر کرد. پس مشهوره به معنای ظاهر بهتر از مشهود است. مشهوره بهتره. الا ظاهرت مشهورت که پنج تاست و باطنت مستورت که اون هم پنج تاست. البته باطنه رو اولا پنج تا میکنیم بعدا سه تا، یعنی جمعشون میکنیم میشه سه تا. اما ظاهر عبارت از لامسه، زائقه، شامه، سامعه، باصره. ول اخیران که سمع و بصر باشن، التف ها به الحواستن که کادن یکون مدرکاتهما خارجتن ان عالم المادت و الحرکه. یعنی نزدیک است که مدرکاتشون مجرد باشد، خارج از عالم ماده و حرکت باشه. یعنی اینقدر این دوتا شریف و لطیفن که نزدیک مجرد بشن و مجرد رو بیابن، همونطور که عاقله مجرد است و مجرد رو دریافت میکنه. ممکنه مدرکات اینا هم از عالم ماده و حرکت خارج بشه، یعنی مدرکات مجرده باشه، چون خودشون لطیفن میتونن لطیف رو درک بکنن. و بصر اشرف و هما، یعنی در بین سمع و بصر بصر اشرف این دوتاست. در کلام و فیه طویل عرض کردم، یه بقیل از اون کلام طویل رو عرض کردم در این که کدوم اشرفه، سم اشرفه یا بسر اشرفه. کلام طویله. در عالم برزخ همه اینا هستن. اگر شما نظر ملا صدرا رو میفرمایید که نظر ملا صدرا اینه که همه اینا هستن، همه این پنشه در عالم برزخ هست در قیامت هست. بله؟ در عالم عقول سم و بصری که هست، سم و بصر خاصه ها، نه سم و بصر دنیایی. این سم و بصر حیوانی مراد ما، سم و بصر حیوانی مجرد نیست، کارن یکونه مجرد. اون سم و بصری که در عقوله چرا مجرده؟ اون غیر از اینه، اون بدون جاره هست، دیدن و شنیدن بدون جاره هست. حکمتون هرچی هستون. شیخ در قانون مطلبی گفته که این مطلب شراح رو به زحمت انداخته و بالاخره نتونستن حرفی بزنن که حرف شیخ رو درست توضیح بده. شراح قانون تماما در این مسئله موندن. ایشون گفته که سمع و بصر از محسوس خودشون و مدرک خودشون لذت نمیبرن، هر حاسه ای از محسوس خودش یعنی از مدرک خودش لذت میبره. شامه از رائحه لذت میبره، زائقه از طعم لذت میبره، لامسه از حرارت و برودت، مثلا در جایی که حرارت به دردش میخوره یا برودت به دردش میخوره لذت میبره. اما باصره از مفسر، سامه از اصوات لذت نمیبره. این دو حاسه از محسوسشون لذت نمیبرن، از مدرکشون لذت نمیبرن. این شراح قانون رو گرفتار کرده که یعنی چی؟ مگه میشه مدرکی از مدرک خودش لذت نبره؟ هر کدومشون حرفی زدن و بالاخره نتونستن نتیجه درستی بدن. حرف شراح قانون رو ملا صدرا در کتاب مبدأ و معادش نقل میکنه. مبدا معاد، در بحث معادش، در بحث معاد مبدا معاد حرف شرای قانون نقل میکنه و نشون میده که ایشون رو نتونستن مشکل حل کنن، بعد خودش مشکل حل میکنه که اینجا این حل اشکال گفته میشه. و من مازکر و شیخ و فلقانون از چیزهایی که شیخ در قانون ذکر کرده این است که هاتین القوتین لا لذت الله و ما فی محسوسه ما، این دو قوه این سمع و بصر برای این دو در محسوسشون لذتی نیست، ولا علم نه رنج میبرن از مدرکشون نه لذت میبرن، به خلاف البواقی اون سه تای دیگه چرا لمس و ذوق و شم از محسوس خودشون لذت میبرن. فعجزت اندر که این حرف شد راه قانون و تر از او علیه و ابن سینا اعتراف کردن و تال الکلام بین هم جرحن و تعدیلن، بین شراح کلام طول کشیده، هم جرحن اشکال کردن هم تعدیلن جواب دادن، بعضی ها دفاع کردن بعضی اشکال کردن، بالاخره هفت طول کشیده ولی لم یعتو ان آخر هم بشه، این از اول تا آخر، ان آخر این از اول تا آخر یه چیزی که یطمئن نبه القلب نگفتن، با این همه اشکالات جواب ها آخر سر فقط وقت تلف شده، هیچی به دست نیامده. اما ما برامون از ملکوت رزقی رسید، قسمتی رسید، برای ما این رو خدا قرار داد که این مشکل رو حل کنیم و حل هم کردیم. مرحوم سبزواری میگه که حرف ابن سینا روشنه، حالا شرا قانون نفهمیدن ولی حرف ابن سینا روشنه و خیلی هم واضحه که حرف مصنف در توجیه حرف ابن سینا درسته. اما این امر واضح رو مصنف با لسان لمی بیان کرده که چرا این چنینه، یعنی همون حرفی رو که ما از ظاهر عبارت ابن سینا باید بفهمیم مصنف فهمیده و لمش هم بیان کرده که تمجید میکنه از کلام ایشون، از حل ایشون، میگه هم توضیح مطلبه هم بیان لمیتشه. ایشون میفرماد که مصنف میفرماد که هر حیوانی از شریفترین تا وزیترین تا خسیسترین مرکب است، دارای کیفیات ملموسه هست، دارای کیفیت ملموسه از قبیل یعنی حرارت برودت رطوبت بوست هست، همه حیوانات. هیچ حیوانی رو پیدا نمی کنید که از این چهارتا خالی باشه. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که هر حادثه ای از جنس محسوس خودشه، هر حادثه ای از جنس محسوس خودشه، از سلخ اوست، از یه باوند، بالاخره به تعدیلیش از یه باوند. بنابراین لامسه هم از باب کیفیات، اگر حیوانی کیفیات ملموسه رو داشت، کیفیت ملموسه، کیفیت ملموسه یعنی حرارت و برودت رطوبت و یبوست و چیزهای دیگه که زایده اینهاست، اصلش هم چهارتاست، اگر موجودی این کیفیات ملموسه رو داشت یلزم که لامسه رو هم داشته باشد، و به همین جهت چون همه حیوانات کیفیات ملموسه رو دارن همه حیوانات هم لامسه رو دارن. ابن سینا در مشتفا میگه همه حیوانات لامسه رو دارن، خیلی همینطور میگن همه حیوانات لامسه دارن، اما توضیح نمیدن که چرا، چراش ایشون داره میگه چون کیفیت ملموسه رو دارن. لامسه با کیفیت ملموسه از یه بابه، اگر چیزی کیفیت ملموسه رو داشت لامسه هم داره، از همه حیوانات لامسه رو دارن. شیخ در شفا میگه که هیچ حیوانی پیدا نمیشه از اون خسیستر هم نباشه که پیداش بکنید اونی لامسه رو داره. البته یه آقایی میگفتش که ما تجربه کردیم و این حرف رو باطل کردیم، سوسک رو گرفتیم باش سوزن زدیم دیدیم هیچ عکس‌العملی نشون نمیده. گفتم شاید به اون قسمت هایی از بدن ایستدی که حس نداشته، حس نداشته. گفتن ما به همه جای بدنش سوزن زدیم مثلا دیدی حس نمی کنه. بله؟ چی بوده؟ خب ولی در این حال بین علمای قدیم رایج بوده که حیوانی خالی از لامسه نیست، نباتات دارای کیفیت ملموسه هستند و حس هم شاید داشته باشه، شاید داشته باشه، بعدش که ثابت شده افتره. حالا حیوانات رو ایشون میگه که اولین مرحله حیوانیت باید دارای کیفیات ملموسه باشه. حالا بعدم میگه چون مدرک با مدرک از یه بابن، اگر ملموسه رو داره لامسه هم باید داشته باشه. بعد وارد بحث بعدی میشه، میگه کیفیات مذوقه هم در بدن حیوانات هست، پس باید ذائقه هم داشته باشن، اما همه حیوانات اینو ندارن. بعد میگه کیفیات مشمومه هم در حیوانات هست، ولی اینا رو بیان میکنم، توضیح بیشتر میگم، دارم خلاصش عرض میکنم. کیفیات مشمومه هم هست، پس حیوانات باید شامه هم داشته باشن. اما حیوانی رو نمیابید که کیفیات مفسره و کیفیات مصنوعی جزء بدنش باشه، یعنی صوت جزء بدنش باشه، کیفیت مصنوعی صوت دیگه جزء بدنش باشه، یا لون و ذوق که کیفیت مفسرن اینا جزء بدنش باشه. چون ما چیزی که میبینیم نور است و رنگ، اجسام رو ما نمیبینیم، فقط رنگشون رو میبینیم، در حالی که در بدن حیوان نه لون است نه صوت است نه نور است، هیچ کدوم از این کیفیات مسموع و مبصره در بدن حیوان نیست. البته مرحوم سبزواری اشکال میکنه، جواب میده، میگه که بدن حیوان رو وقتی بشکافی میبینید مثلا گوشتش سرخه، مثلا یکی دیگه گوشتش سفیده، استخوانش مثلا چه رنگه، اینا از رنگا چی میگی؟ رنگ در بدن حیوان هست. میگه مقوم نیست، ساختمان بدنی حیوان احتیاج به رنگ نداره. خود مصنف هم میگه حاجت قریب به رنگ نداره. نمیخوام بگیم رنگ در بدن حیوان نیست، میگیم حاجت به رنگ نداره، رنگ به عنوان مقدم در بدن نیست، ولی کیفیت ملموس و مبصری به عنوان مقدم هست. و به همین بیانم جواب ایشون داده میشه که در نباتات هم کیفیت ملموس هست ولی به عنوان مقدم نیست، و لذا در هیچ نباتات لازم نیست که لامسه داشته باشه چون به عنوان مقدم نیست. در حیوان به عنوان مقدم کیفیت ملموسه است، کیفیت مشمومه است و کیفیت مذوقه هم است، کیفیت مبصره و مسموعه نیست. خب پس تا اینجا روشن شد که ذائقه، شامه، لامسه مربوط به بدن هست. چرا؟ چون مدرکشون در بدن هست. باصره، سامعه مربوط به بدن نیستن چون مدرکشون در بدن نیست. خب لذتی که
بله؟ سنخ مدرک بدنشون نیست، اون مدرکی که درک میکنن تو بدنشون
نیست. نه، سنخش تو بدنشون نیست، از سنخش اون مدرکی که درک میکنن هیچ کنش تو بدنشون نیست. بله. حالا لذتی که برای این سه قوه پیدا میشه، چون سه قوهی هستن که مربوط به بدنن، لذتشون از ناحیه بدن به روح میرسه. اما لذتی که برای این دو قوه دیگه، یعنی سامع و بصر، پدید میاد، چون در بدن نیستن، مربوط به بدن نیستن، لذتشون مستقیما وارد روح میشه، کاری به بدن نداره. مثلا توجه کنید هوای خیلی گرم، انسان میره تو آب، آب خنک، این لذت لامسه است. چی لذت میبره؟ روح لذت میبره، متأثری که بدن، یعنی در واقع بدن حس بکنی میبینی بدنمون خنک شد، بدنمون آرام شد، از این خنکی بدن و آرامی بدن روح لذت میبره، یعنی ابتدا لذت وارد بدن میشه بعد به روح سرایت میکنه. اما در باطن اینجور نیست، باطن مستقیما لذت میره تو روح، لذت به بدن کاری نداره. یعنی وقتی انسان چیزی رو میبینه، یه منظره با طراوتی رو میبینه، مستقیم روحش متاثر میشه، بدنش هیچ تأثیری داشته نمیکنه. یعنی بدن نه دستی به چیزی زده که حسی بکنه، نه چشیده، نه بویده، اینا با بدن تماس دارن، بویدن و رائحه و طعم و ملموسات اینا با بدن تماس دارن، مفصل که با بدن تماس داره، سامع هم میتونه. البته گاهی از اوقات صوتی گوش رو اذیت میکنه، یا گوش رو نوازش میده، این لامسه گوش رو اذیت میکنه، نه خود سامعه رو. این توجه داشته باشید، گاهی وقتی صوت خیلی شدید باشه لامسه گوش اذیت میشه، این از وقت ما بیرونه. خود سامع از هیچ صدای اذیت نمیشه، از هیچ صدای خوشش نمیاد، گوش یعنی لذت تو گوش ما وارد نمیشه، لذت دیدن ها تو چشم ما وارد نمیشه، در حالی که لذت آب خنک تو دست ما وارد میشه. پس درست گفته ابن سینا که باصره و سامع، یعنی این چشم این گوش اینا از محسوس خود لذت نمیبرن، خود باصر و سامع هم چون در گوش و چشم اونم لذت نمیبرن، مستقیم لذت میبرن تو روح، نه لذت اصلا نیست، لذتی این دوتا نمیبرن، یعنی سامع و باصره. پس فرضش درسته، این توجیه خیلی خوبی هم هست که اینطور شد که لذت اون ستا که شامه و زائقه و لامسه است از بدن تأمین میشه، لذا خود همین ستا از مادرشون لذت دارن، خودشون لذت میبرن، درسته لذتشون رو بعد منتقل میکنن به روح ولی خودشون هم لذت میبرن، با سره و سامه خودش لذت نمیبره، لذتش مستقیم میره تو روح، به روح لذت میبره. بنابراین برای سامه و با سره از محسوس لذت نیست. حالا چرایی مطلب رو هم بیان کردیم، لم مطلب رو هم بیان کردیم، چی شد؟ نفهمیدم. خب بله، موسیقی در موسیقی روید بدن حرکت میکنه، شخص به رقص میاد، به وجد میاد، این به خاطر اینه که سامعه شنیده، روح لذت برده، لذت روح به مجاورش که بدن سرایت کرده، بدن داره لذت رو به این صورت اظهار میکنه، چون داریم که متحده در هم اثر میذارن، بدن در نفس، نفس در بدن اثر میذاره، وقتی که مثلا نفسی میترسه صورت زرد میشه، نفس اثر کرده، انسان خجالت میشه بدنش خجالت نمیشه، نفسش خجالت میشه صورتش سرخ میشه و امثال ذالک. یا بدن که پاره میشه، بدن پاره شده، نفس که پاره نشده، نفس حس میکنه. اینا همه به خاطر ارتباطی که اینا با هم دارن. اگر شما میبینید بدن داره حرکت میکنه به خاطر اینه که روح لذت برده، نه سامع لذت برده باشه. اینه به وجدان خودتون مراجعه کنید، سامع شما لذت میبره یا روحتون لذت میبره؟ مثل همون وقتی که دست تو آب خنک میکنید، وقتی دست تو آب خنک میشه درسته که روح لذت میبره، ولی اول لذت کجا وارد میشه؟ تو دست وارد میشه، حس میکنید دستمون خنک شد و لذت میبرید، روح اونم لذت میبره. اما در باصره و سامع اینطور نیست، وقتی چیزی میبینید باصره خوشش نمیاد، روح خوشش میاد، سامع نمیتونه. اینا به وجدان خودتون رجوع کنید ببینید درست حرف درستی زده شده، منتها بیان لمی هم شده که توضیح داده شده. باشه باشه، بعد لامسه فرق نمی کنه چه مبنای ملا صدرا باشه. ببینید فرق مبنای ملا صدرا با مبنای دیگران اینه که این قوا رو ملا صدرا مراتب نازله نفس میگیره، اونا ابزار نفس میگیرن، ولی فرقی نمی کنه، لامسه خودش لذت میبره، چه مرتبه پایین نفس باشه چه قوه نفس چه ابزار نفس. باصره خودش لذت نمیبره، چه مرتبه متوسط نفس باشه چه ابزار است. از این جهت فرق نمیشون نیست، فقط یه فرق بین این دوتا هست، بقیه فرقا رو شما به نظرتون میرسه در واقع فرقی نیست. فرق فقط همینه که این قوا در نظر ملا صدرا مراتب نفسن، در نظر دیگران ابزار نفسن، ولی آیا لذت برای این قوا هست یا برای این قوا نیست، هر دوش یکی میگن، یکی میگن، هر دو میگن سامع و باصره مستقیم لذت نمیبرن، به هر دو میگن شام و زائق و لامسه مستقیم لذت میبرن. خب مطالب توضیح داده شد، انشالله تطبیقش و توضیح بیشترش هر جلسه دارد.